يعزهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور كأصحاب النار هم فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم اون خطبه 57 رو که قسمتیشو خوندیم که حضرت فرمود که بعد از من یک انسان شکمبارهی به شما مسلط خواهد شد و او امر میکند شما را به سب و براءت از من. سب به معنی لعنت و اینهاست و براءت بیزاری جستن. بعد فرمود که اما سب و فسبونی، اما در مورد دشنام به من دشنام بدید اشکال نداره برای اینکه نجات پیدا میکنید، چون تقیه یکی از ارکان دینه، یکی از اصول، حالا اصول نه به معنی اصول دینی که میگیم به اون معنا نه، به معنی یکی از پایه‌های دین تقیه، و در روایت داره تقیه دین من و دین آباء منه، از ائمه اطهار روایت شده. همچنان که در خود قرآن تقیه هایی از انبیاء مختلف روایت شده، مثلا حضرت ابراهیم وقتی بت‌ها رو شکست گفتن که چه کسی این بت‌ها رو شکسته، چی فرمود حضرت ابراهیم؟ بل فعله کبیرهم، بزرگ اینا این کار رو کرده، در حالی که خودش شکسته بود بت‌ها رو، اما گفت بزرگ اینا این کار رو کرده. منتها دنبالش چی فرمود؟ فرمود فسألوهم ان کانوا ینطقون، بپرسید از اینها اگر سخن میگویند، یعنی اگر سخن میگویند این کارو کرده، مشروط کرد فعلو. فسألوهم ان کانوا ینطقون، بپرسید از اینها اگر سخن میگویند، یعنی دروغ نگفت که این بزرگ اینا این کارو کرده، سخن رو مشروط آورد. وقتی سخن رو مشروط میاره یعنی اگه اینا میتونن حرف بزنن پس بزرگشون این کارو کرده. دروغی نگفت ولی تقیه کرد، پوشاند، نگفت من کردم. یا موقعی که فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم، نگاهی کرد به ستارگان و گفت من بیمارم، در حالی که مریض نبود حضرت ابراهیم، ولی گفت من مریضم، تو جمع اونا نمیخواست شرکت کنه. که در روایات اصول کافی چند تا روایت ذکر کرده در این ذیل این آیه که منظور این بود که انی سقیمم بما یفعل بالحسین ابن علی، من بیمارم، مریضم به خاطر آنچه با حسین خواهد شد. یعنی امرو گفت من ناراحتم به خاطر اون چیزی که خواهد اتفاق افتاد. یه بار سوار ماشینی بودیم، راننده موسیقی روشن کرد. بعضی هم هستن که خب گوش نمی کنن بگی خاموش کن. یکی از دوستان برگشت گفتش که آقا ببخشید ما عزاداریم، اگه میشه لطف کنید موسیقیتون رو خاموش کنید. گفت چشم، ببخشید، خاموش کرد. ما عزادار کیم حالا؟ او فکر میکرد مثلا پدرش مرده، مادرش مرده، ما عزادار امام حسینیم دیگه، ما عزاداریم، اگه میشه لطفا موسیقیتون رو خاموش کنید. که این چیه؟ تقیه است. تقیه یا در مورد حضرت یوسف، حضرت یوسف اون جام رو تو بار بنیامین مخفی کرد. اما اومد چی گفت؟ یا ایتها الایر انکم لسارقون، ای کاروانیان شما دزدید. گفت شما دزدید، اما نگفت چی دزدیدید. بعد گفتن چی شده؟ گفت نفقد و سواء الملک، گفت پیمانه پادشاه گم شده. نگفت شما پیمانه رو دزدیدید، گفت شما دزدید. منظورش این بود که شما یوسف رو از پدرش دزدیدید، منظور این بود. چون نگفت شما پیمانه رو دزدیدید، که گفت انکم لسارقون شما دزدید. بعد گفتن چی شده؟ گفت پیمانه گم شده. یعنی در این اینکه تقیه میکنه دروغ نمیگه. حالا امیرالمومنین فرمود بعد از من گرفتار معاویه میشید، امر میکنه شما رو که منو سب کنید، شما این کار رو انجام بدید برای اینکه جانتون رو نجات میدید. گاهی وقت انسان باید تقیه کنه، باید امری رو بپوشونه، نباید اظهار نظر کنه، ابراز نظر نباید کنه، که اینم حالا بحثی درش هست در مورد تقیه، در مورد احکام اسما، که اون حالا یه بحث مفصلی داره، زیاد چون مربوط به اینجا نمیشه میذاریم انشاءالله یه جایی که بحثش مربوط بود، در مورد تجلیات اسمایی و حکومت اسمایی که از بحثای عرفانه، اونجا انشاءالله یه وقتی این بحث رو پیاده میکنیم. بعد فرمود اما براءت از من نجویید، از من بیزار، یعنی قلبن از من بیزار نشید، به زبان بگید اما دلت با من باشه. به زبان بگو، در حالی که دلت با منه اشکالی نداره، چون به زبان میگی چیزی که جانتو نجات بدی. خب این در مورد خطبه 57 که شرحشو قبلا جلسه قبل گفتیم، اما خطبه 59 لما قتل الخوارج، هنگامی که خوارج کشته شدن، فقیل له یا امیر المؤمنین هلک القوم به اجمعهم، فرمود تمامشون قتل عام شدن. فقال علیه السلام کلا، هرگز، والله انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، به خدا که آنها نطفه هایی هستند. نطفه به معنی آب اندک رو عرب میگه نطفه. فرمود که اینجا انهم نطفون، آنها نطفه هایی هستند، هم اشاره میکنه که اینا ریشه شون کنده نشده، همین که اینا گروه اندکی هستند، نطفه هایی هستن در پشت مردان و شکم زنها، یعنی ریشه اینها کنده نشده. کلما نجم منهم قرنون قطع حتی یکون و آخرهم لسوسن سلابین، یا لسوسن سلابین. هرگاه کلما نجم منهم قرنون، نجم در قرآن زیاد به کار رفته، نجم یعنی چی؟ ستاره. اما نجم در اصل لغت به معنی ستاره نیست. مثلا آیه قرآن می فرماد النجم و الشجر یسجدان، النجم و الشجر یسجدان، یعنی نجم یعنی ستاره و درخت سجده می کنند. چه ربطی داره به هم؟ ان نجم و شجر و یسجدان، ستاره و درخت سجده می کنند، ارتباطی ندارن یا با هم؟ شما اگه ترجمه های قرآن رو نگاه کنید میبینید نوشته گیاه و درخت سجده میکنند. نجم رو تعبیر کرده به گیاه. چرا؟ نجم بیرون زدن چیزی از دل چیزی رو عرب میگه نجمه. مثلا میگه نجم القرن المعزا، شاخ بز، بزغاله بیرون زده. بزغاله شاخش که میخواد نیش میزنه از سرش بیاد بیرون، میگه نجمه، چون داره از یه جایی یک چیزی بیرون میاد. یا دندون بچه وقتی نیش میزنه میخواد بیاد بیرون، اینجا کلمه این نجمه رو به کار میبره عرب. ستاره رو هم به این علت میگه نجم، چون انگار دل آسمان رو شکافته و بیرون زده، یه نقطه نورانی از تو دل تاریک آسمان بیرون زده، به این علت به ستاره میگه نجم. گیاه هم که از زمین رو میشکافه میاد بیرون، لذا به گیاه هم میگه چی؟ نجم. پس النجم و شجر و یسجدان به معنی گیاه اینجا، نه به معنی ستاره. چون کلمه نجم گفتیم اون چیزیه که از دل چیزی بیرون میزنه. دندون بچه هم که نیش میزنه میخواد بیاد بیرون، اونجا کلمه نجمه رو به کار میبره. لذا اینجا دقت کنید، میفرماد کلما نجم منهم قرنون، هرگاه که بیرون میزند از آنان شاخی. اینجا معنی ستاره نیست، اینجا به معنی ظهور کردنه. هرگاه که ظاهر میشود از اینان شاخی، یه شاخی از اینا بیرون میزنه، قطع میشه. داره عاقبت خوارج رو میگه که اینا بودن، یعنی بعد از جنگ نهروان تعدادی از خوارج باقی موندن و همونا بودن که امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن و بعد در گوشه و کنار برای خودشون یک دم و دستگاهی درست کردن و هر بارم که میخواستن قوتی بگیرن توسط پادشاهان وقت سرکوب میشدن، تا اینکه آخر عاقبت اینا به کار به جایی رسید که شده بودن راهزن و دزد و کارشون به این جاها کشیده بود که امیرالمومنین خبر میده اون موقع کلما نجم منهم قرنون، قرن یعنی شاخ، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، قطع، هر موقعی که شاخی از اینا بیرون میخوا بزنه قطع میشه. حتی یکونو آخرهم لسوسن سلابین، تا اینکه آخر آنها دزدانی راهزن خواهند شد. یعنی دیگه از بیچیزی و از بدبختی و اینها، چون هیچ موقعیتی پیدا نمی کنن، دست به راهزنی، و که تاریخ نشون داده که همین جوری هم شد که امیر مؤمنان خبر داده بود. خب خطبه شستون که اینا حالا خوارج، یه نکته ای هم بگیم، کسانی بودن که میگفتن اصلا ما حاکم نمیخواییم، حکومت حاکم نمیخواد که بخواد معاویه باشه یا علی باشه. امیرالمومنین فرمود مگه میشه حاکم نباشه برای جامعه؟ چی، یا خوب یا بد، بالاخره باید یه نفر حکومت کنه. گفتن قرآن حاکمه. گفت قرآن که سخنگو نیست، باید یه کسی باشه از قرآن حکم کنه. اینجوری باشه هر کی قرآن بگیره دستش بگه خب فلانی کافره باید کشته بشه، حکم کنه دیگه از رو قرآن. اون یکی بگیره دستش بگه به نظر من اینجا معنای آیه اینه، پس باید مثلا این کارو کرد. یک حاکم باید بر جامعه باشه که احکام قرآن رو پیاده کنه در جامعه، حالا یا حاکم خوب یا حاکم بد. از نظر اسلام که باید حاکم معصوم باشه، اون حکومت الهی. حالا معصومم که نشود، بالاخره یک انسانی باید حکومت کنه، ناچارن مردم. مثلا در روایت داره وقتی یک کسی بر شما حاکم شد که انسان عادلی بود، براش دعا کنید که حکومتش برقرار باشه تا زمانی که نوبت دولت ما برسه، چون بالاخره یه نفر حکومت میکنه بر شما، اگه عادل نباشه ظالم حکومت میکنه، اگه عادل حکومت نکنه ظالم حکومت میکنه. پس وقتی یه نفر عادل بر شما حکومت میکنه، دعا کنید که حکومتش پابرجا باشه تا زمانی که نوبت دولت ما فرا برسه. چون بعضیا بحثایی رو مطرح میکنن با استناد به یه سری روایات که تا قبل از آمدن امام زمان نباید حکومت کرد، نباید حکومت به دست گرفت، نباید قیام کرد. روایاتی هم داریم، منتها روایات این معنایی که اینا استفاده میکنن نداره. یعنی ما جامعه اسلامی رو تعطیل کنیم، بذاریم هر کسی میخواد بیاد به جامعه ما حکومت کنه، بزنه، بکشه، بخوره، ببره، بگیم خب تا وقتی که امام زمان بیاد. شاید امام زمان هزار سال دیگه خواست بیاد. نمیشه که جامعه اسلامی رو ول کنیم، بگیم تا موقعی که حضرت بیاد درست کنه. بله حضرت بیاد درست میکنه، حکومت اسلامی پیاده میشه، ولی قبل از آمدن ایشون که نمیشه رها کرد. نمیشه که رها کرد ملت اسلام رو بدون سرپرست. خب خطبه 60، لما خوف من القیله، هنگامی که حضرت رو ترسانیدند از ترور، که آقا مثلا ترور میشی شما، مواظب باش. روایت داره امیر مؤمنان بعد از جنگ جمل که در نزدیکی بصره بود دیگه، اینا وقتی متواری شدند فرار کردن تو بصره، تو کوچه پس کوچه ها و خانه ها و اینا مخفی شدن. حضرت رفت وارد بصره شد، شب با یه پیراهن بدون زره حضرت تو کوچه های بصره راه میرفت. گفتن آقا اینجا پر از دشمنه که تو خونه ها کمین کرده، شما چجور با یه پیراهن داری تو کوچه های بصره راه میری؟ امیر المؤمنین دیگه، ایمان که اینجا جواب داد. چی فرمود؟ و ان علی من الله جنت حسینه، برای من از جانب خداوند زرهی است محکم. جنه از چی گرفته شده؟ اصل لغت از جن، جن یعنی پوشیده. زره چون بدن انسانو میپوشونه از ضربات، لذا عبارت جنه عرب به کار میبره، بدن انسانو میپوشونه. جنتون حسینه، حسین از حسن میاد، حسن اون قلعه است. برای من از جانب خداوند یک حسن و زره محکمیه. فإذا جاء یومی، تا اون موقعی که روز مرگم فرا برسد، انفرجت عنی، این باز میشه میره کنار، و اسلمتنی، و من رو تسلیم میکنه، یعنی این زره دیگه اون روز نیست، فحین اذن لا یتیش و سحم، دیگه در اون روز هیچ تیری خطا نمیره، تیری خطا نمیره. ولا یبرع الکم، زخمی سرش بسته نمیشه، زخم خوب نمیشه. منظور اینه که تا اون عجل من فرا نرسیده هیچ چیز به من کارگر نیست، تا موقع مرگم فرا نرسیده، که در روایت امیرالمومنین میفرماد عجل نگهبان مرده، خود مرگ، مرگ تو رو نگهبانی میکنه تا موقعی که زمانش برسه. وقتی زمانش رسید اون وقت تو رو تسلیم میکنه، اون موقع است که دیگه هیچ تیری خطا نمیره، نه از بغل گوشم رد شد، از بغل گوشم رد شد به خاطر اینکه عجلت نرسیده بود. یه لحظه دیرتر اینجوری شده بودم اینجوری میشد، به خاطر اینکه عجلت نرسیده بود. اینو که انسان باور کنه که مرگ و زندگی به دست خداست، از خیلی چیزا دیگه نمیترسه. نه اینکه بی احتیاطی کنه، انسان خداوند شعوری بهش داده، به حیوانات هم داده، که خودشو از خطر حفظ میکنه. اما اینکه از چنگال مرگ بخواد فرار کنه، این حرفا نیست. آقا امیر مؤمنان در بعضی عباراتشون دارن میفرماد به قدری امور بسته تقدیر است، به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است، به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است. یعنی طرف تدبیری می اندیشه که چجوری از دست مرگ فرار کنه، همون تدبیر اونو میبره تو دهن مرگ، که اگه اون تدبیر رو نکرده بود سالم میموند، اگه تدبیر نکرده بود سالم میموند. من اینو یه بار تو دستشویی فهمیدم. چجوری؟ تو دستشویی دیدم یه سوسک هست، خواستم این سوسکو بکشم. این رفته بود زیر لوله آب، یه درز و شکافی قایم شده بود، از ترس مرگ پناه برده بود اونجا. من که آمدم جلو، اومد فرار کنه، اومد درست زیر دمپایی من. گفتم خب بنده خدا، اگه زیر اون لوله مونده بودی که من دستم به تو نمیرسید، آمدی از مرگ فرار کنی، اومدی تو دل مرگ. به قدری امور بسته تقدیر است که گاه مرگ در تدبیر است، میاد فرار کنه، خودش میدوه تو دهان مرگ. بله؟ نه، هیچ کس بی احتیاطی نمی کنه، هیچ کس طرف مرگ نمیره، هیچ کس طرف مرگ نمیره. موقعیت اونجا ایجاب کرده که این بمیره، ولی بی احتیاطی یعنی چی؟ داره در روایت که شبی امیرالمومنین تو تاریکی میرفت، زمانی هم بود که خلیفه شده بود ها، تو تاریکی دید یه کسی داره دنبالش میاد. حضرت فرمود کی هستی؟ گفت آقا قنبرم، غلام امیر المؤمنین. گفت کجا میای قنبر؟ گفت آقا دنبال شما میام که یه موقع آسیبی به شما نرسه. فرمود بگو ببینم میخوای منو از بلای زمینی حفظ کنی یا از بلای آسمانی؟ گفت آقا بلای آسمانی رو که نمیتونم جلوشو بگیرم، از بلای زمینی میخوام حفظتون کنم. فرمود آنچه در زمین اتفاق میافتد مگر بدون اذن آسمان است؟ گفت نه. گفت پس چی میگی؟ تو که نمیتونی جلو بلا آسمانی رو بگیری، زمین هم که بدون اذن آسمان نیست، پس تو جلو چی رو میخوای بگیری؟ ما فکر میکنیم که جلو مرگ یک کسی رو گرفتیم، ما فکر میکنیم اگه فلان سرباز اینجوری کرده بود فلان آقا ترور نمیشد، اگر فلان احتیاطو کرده بودن اینجوری نمیشد. قضای زمین بدون اذن آسمان نیست. لذا امیرالمومنین به قنبر گفت برگرد قنبر، تو کاری نمیتونی انجام بدی، این مال موحده، این مال موحدانه، اهل توحید. تو جنگ جمل زبیر میدونید پهلوانی بود برای خودش، زبیر. امیر المومنین خواست شو سراپا زره پوش زبیر آمد. امیر المومنین بدون زره با یه لباس سوار اسب، دوتایی آمدن گوشه میدان. میگه اونقدر به هم نزدیک شدن که گردن اسبهاشون میخورد به هم. گفتن آقا مواظب باش، این آدم دلیریه، شجاع جنگاور زبیر، حمله نکنه طرف شما. فرمود نه، آخه یه چیزی ما میگیم ها، با دشمن سراپا مسلح با یه پیراهن رفته اون وقت سفارایی کردن دو دل لشکر میخوام بجنگن با هم. که به زبیر گفت زبیر یه چیزی میخوام بهت بگم، یادت یک روزی در فلان جا نشسته بودیم من و تو، رسول خدا به ما عبور کرد، بعد به تو گفت زبیر علی را دوست داری؟ گفتی چگونه دوست نداشته باشم او را که هم فامیل من است هم برادر ایمانی من است. گفت ولی یک روزی تو با علی دشمنی خواهی کرد به ناحق. زبیر یه مرتبه گفت انگار فراموشم شده بود، انگار این حدیث رو فراموش کرده بودم اصلا، که برگشت از همون جا که اون پسرای ملعونش وقتی میخواد جنگو ترک کنه گفتن ها ترسیدی تو، چون پسراش خیلی، یعنی این به خاطر پسراش بیچاره شد زبیر، خاطر فرزندانش که به خلافت برسن. گفت من از جنگ ترسیدم، سوار اسب شد هم هجوم آورد طرف لشکر امیرالمومنین. آقا فرمود صفو باز کنید، کسی کارش نداشته باشه، بذارید جولان بده. آمد یه جولانی تو لشکر داد و دور زد رفت. به پسراش گفت دیدید من از مرگ نمی ترسم؟ که بعد حالا جدا شد از لشکر و رفت یه گوشه‌ای که یه نفر رسید و دید تو خوابه و همونجا کشت، سرشو برید ورداش آورد برای امیرالمومنین، که امیرالمومنین هم فرمود زبیر و کشنده آن در آتشن، چون اونم برای خدا زبیر رو نکشته بود. منظور اینه که کسی که ایمان به خدا داشته باشه تقدیرات رو از جانب خداوند ببینه. فرموده امیرالمومنین میفرماد زره حسینی دارم، زره محکمی دارم، تا موقعی که مرگم نرسیده منو نگهداری میکنه، منو حراست میکنه، حفاظت میکنه. وقتی که موقع مرگم رسید دیگه منو تسلیم میکنه، اونجا دیگه تیر خطا نمیره، اونجا دیگه هر کاری کنی زخم خوب نمیشه، جالینوس ظاهرن. میگن به مرض اسهال مرد، حالا وبا گرفته بوده نمیدونم، اسهال گرفت مرد. بهش گفتن جناب جالینوس تو که خودت این همه آدمایی که اسهال گرفته بودن رو خوب کردی، چجوره که نمیتونی خودتو خوب کنی؟ گفت بلند شو، از تاخچه یک کیسه ای هست، ظرفی هست، اونو بردار، یه قاشقشو بریز تو اون خمره آب. اینم اطاعت کرد، قاشق ریخت خمره آب و گفت بیا بشین. چند دقیقه نشستن، گفت بلند شو اون چوبو بردار، چوبو برداشت، گفت بزن خمره رو بشکن. گفت برای چی؟ گفت تو بزن بشکن. این زد محکم خمره رو شکست، دید آب ایستاده. آب یعنی اون دارویی که ریخته بود تو آب، چنان آب و محکم کرده بود که آب ایستاده بود دیگه. نه مثل ژله مثلا دیدی سفت میشه، آب رو سفت میکنه، یک قاشقش یه خمره آب و جوری سفت کرده بود که نمیریخت. گفت چقدر از این دارو خوردم اثر نمیکنه، وقتی مرگ بیاد تیر خطا نمیره، زخم دیگه خوب نمیشه. اگر انسان ایمان داشته باشه، حالا البته این نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان که این شما میگید آقا بعضیا رفتن فلان جا مردن، مثلا با ماشین تون میرفت اینجوری شد، اون کار رو میکرد اونجوری شد، این چجوره که امیرالمومنین میگه من بدون زره میرم تو میدان جنگ، بدون زره میره پیش دشمن؟ میگه یکی از اهل معرفت شاگردی داشت، حالا اینا دورادور تو ذهنم اگه یادم بیاد درست بتونم بگم، این میخواست بره تو دل بیابان بدون زاد و توشه، اینا خودشونو امتحان میکردن، یعنی میخواستن ببینن طریق توکل تا چند اندازه توکلشون درسته. وقتی میگه به خدا توکل کردم، آیا میتونه بدون زاد و راهله بره تو بیابان، به بیابان بی آب و علف؟ استادش گفت اگه بری هلاک میشی. گفت چرا؟ گفت چون تو به اون درجه ایمان نرسیده ای که اسباب رو حذف کنی. انسان به یک درجه ای از ایمان میرسه که اسباب رو بی اثر میبینه. وقتی اسباب رو بی اثر دید، اسباب براش بی اثر میشن. آب بود یا نبود، غذا باشه یا نباشه، دشمن سفارایی کرده باشه یا نکرده باشه، اسباب دیگه برای این بی اثرن. اسباب دیگه به این حکومت نمی کنن، این به اسباب حکومت میکنه. دقت داشته باشید، اسباب دیگه به این حکومت نمی کنه. ایمان وقتی قوی میشه، خب اگر انسان توکلش درست بشه، واقعی بشه، حقیقتا توکل کنه به خدا، میتونه بره تو آتیش و نسوزه، میتونه بره تو آتیش و نسوزه، میتونه روی آب راه بره. اگه به اون درجه از ایمان و توکل برسه، اسباب میرن کنار. حالا هرچی ایمانت قوی تر بشه، اسباب برات کمرنگ میشن، اسباب دیگه برات کمرنگ میشن، از اون چیزهایی که قبلا میترسیدی کمتر میترسی. ایمانت که قوی میشه، به اون چیزهایی که قبلا امید داشتی امیدت کمرنگ میشه، هی میری طرف خدا، هی کسرت جمع میشه، بساط کسرت، و اون وحدت حکم فرما میشه، هی میری به طرف آرامش، به طرف آرامش میری. اینم نکته‌ای بود در مورد این کلامی که امیر مؤمنان در جای جای خطبه ها و کلماتش هست، چیزهایی که بروز میداد خودش در جاهای خطرناک که هیچ کس جرأت چنین کاری نداشت، بعد میفرمود جان من به دست خداست. اینو که ایمان پیدا کنی، وسط یک گله شیرم که بری کارت ندارن، وسط یک گله شیرم که بری خطبه 69 بلغنی انکم تقولون علیون یکذب، به من رسیده است که شما میگویید علی دروغ میگوید. قاتلکم الله، خدایتان بکشد. فعلا من اکذبو، بر چه کسی دروغ میبندم؟ اعلی الله، آیا بر خدا دروغ میبندم؟ فانا اول من آمن به، من اولین کسی هستم که به او ایمان آوردم. یه نکته ای رو همین جا بگیریم، حضرت میگه آیا من بر خدا دروغ میبندم؟ من اول کسی هستم که به او ایمان آوردم. نکتش چیه؟ نه اونو نمیخوایم، اون گفته مالو نه نه، نکته اخلاقی، یعنی کسی که دروغ میگه ایمان به خدا نداره، کسی که دروغ میگه، لذا روایت داریم دروغگو دشمن خداست. فرمود به خدا دروغ میبندم، من اول کسی هستم که به او ایمان آوردم. کسی که به خدا ایمان داره دروغ نمیگه. عزیزان یه مقداری باید رو تقوای لسان کار کنیم. حالا بعضیا که الحمدلله میبینیم خوب، زبانشون تقوا داره، حرف میزنه تو حرفش صداقت هست، ولی یه کسی میبینی زبانش تقوا نداره، یه چیزی که میخواد بگه جوری قضیه رو تعریف میکنه که به نفع خودش کنه، این داره دروغ میگه. و کسی که ایمان به خدا داره دروغ نمیگه، اگه ایمان به خدا داشت دروغ نمیگفت که. خیلی مواظب باشیم که چی داریم میگیم. حتی بعضی از اساتید به شاگردانشون دستور میدن اگه کسی ازت ساعت پرسید 5:35 بود، نگو 5:30، بگو 5:35 است، چون به اندازه 5 دروغ گفته ای، تا این اندازه رعایت کنی. بعضی زبانشون تقوا نداره، هر جوری دلش بخواد میچرخونه زبونو، قضیه رو وارونه جلوه میده، این ور میکنه اون ور میکنه. چیزی رو که نمیدونه میگه، اینم دروغ دیگه، چیزی رو که نمیدونه میگه. مواظب زبان باشیم، و زبان انسان وقتی صاف شد، راست شد، ادراکات و مکاشفات انسان درست در میاد، خوابهاش درست در میاد، چون عادت کرده درست حرف بزنه، درست میگیره. اون کسی که عادت کرده دروغ بگه دروغ میشنوه، خواب دروغ میبینه، خیال عادت کرده دیگه به دروغ پردازی. یه مطلب درستم که بگیره هزار تا خیال چاپچخان قاطیش میکنه، تعویلش میده. یه خواب دیده 10 تا مرحله داره، 9 تاش غلطه، یه چیزش اون وسط مثلا درسته. خیال عادت کرده به دروغ گفتن. لذا رسول اکرم میفرماد اون کسی از شما خوابهاش درستره، صادقتره، که صدق لحجه داشته باشه، راستگوتر باشه. و حالا در مورد راستگویی و صدق لحجه از یک مطالبی داریم که فقط تیتروار بگیم، حالا بخوایم وارد بحثش بشیم باز طولانی میشه. دیدید بعضیا میگن آقا اصلا نفهمیدم یه مرتبه چجوری این گناه ازم سر زد، نفهمیدم چجوری شد این کارو کردم. این آدم کسیه که زبونشو کنترل نداره. اگه زبونت در کنترلت بیاد، اعمالت در کنترلت میان. چون زبونت کنترل نداره، یه مرتبه میبینی مثلا طرف میبینی دزدی کرده، یه مرتبه میبینی دعوا کرده، یه مرتبه میبینی 1 ساعت با زن نامحرم نشسته چرت و پرت گفته، خندیده. گناهان بزرگتر از این، چون زبونش در تحت اختیارش نیست. میگن حکما اگر دیدی کسی شهوت زبان در کنترلش نیست، شهوات دیگش رو هم نتونسته کنترل کنه. اگه میخوای شهوات در کنترلت بیان، زبانتو کنترل کن، زبانت رو کنترل کن. خب فرمود بر چه کسی؟ بر خدا دروغ میبندم. فانا اول من آمن به، این اول من آمن به گفتیم اولیت زمانی فقط نیست، اگرچه اولین مردی که به رسول الله ایمان آورد امیرالمومنین بود، این اولیت، اولیت در رتبه است، در مقامه. یعنی اگه مؤمنین به خدا رو بچینیم، اولشون امیرالمؤمنینه. خیلی سال پیش بود، نکته ای رو بگیم اینجا، یه شخصی جوان خوبی بود، حالا خداوند هر جا هست حفظش کنه، گفت آقا یک بار من یک حالا کار خوبی انجام داده بودم و شب تو خواب به من گفتن میخوای اسم اعظم امیرالمومنین رو یادت بدیم. میدونی اسم اعظم امیرالمومنین چیه؟ اینم عربی زیاد حالا بلد نبود. میگفت آقا معنا میشده ای اول کسی که ایمان آوردی، اول من آمنه بل امیرالمومنین فرمود چی؟ فانا اول من آمنه به، اول من آمنه، که یک بار در خاطرتون باشه عددشو گرفتیم با علی ابن ابی طالب، یکی در میامد عددش، اول من آمنه، اول کسی که ایمان آورد، که این یکی از اسماء اعظم امیرالمومنینه. اول من آمنه ام علا نبیهی، یا بر پیامبرش دروغ میبندم. فانا اول من صدقهو، من اولین کسی بودم که او را تصدیق کردم. که عرض کردیم در روایت امیر مؤمنان هست که میفرماد در عالم زر که الستو بربکم قالو بلا، اول کسی که بلا گفت من بودم. و اول کسی که اونجا رسول الله رو تصدیق کرد من بودم. اونجا اول مؤمن و اول تصدیق کننده است. لذا می فرماید انا صدیق الاکبر، صدیق اکبر منم. صدیق یعنی تصدیق کننده، چون می دونی اینا القاب امیرالمؤمنین بود زمان معاویه نسبت دادن به ابوبکر و عمر و فاروق، و لقب عمر قرار دادن، صدیق و لقب ابوبکر قرار دادن. اینا القاب امیرالمؤمنین بود که انا صدیق الاکبر. بعد فرمود در میان شما هم در عوالم دیگه اول مؤمن و اول تصدیق کننده من بودم، در میان شما هم همین گونه است، اول مؤمن و اول تصدیق کننده من بودم. جناب ابن عربی کتابی دارن به نام مبایعت القطب. مبایعت القطب که خیلی زیباست، اون مطلبی میفرماد اونجا، میگه اول کسی که با قطب بیعت کرد عقل اول بود. قطب عالم کیه؟ رسول الله. اول کسی که با قطب بیعت کرد عقل اول بود، که اشاره میکنه به چی؟ مقام امیرالمؤمنین که اول تصدیق کننده رسول الله. خطبه 72. که این نکته ای رو بگیم، این اولها، اولیت زمانی که آخه رتبه ای نیست. درسته برا اونا یه شرافتی بود، اول کسی که به رسول الله ایمان آورد، خداوند ایمان آورد، رسول الله رو تصدیق کرد، ولی خیلی هم بودن جز مسلمانان اولیه بودن بعد مرتد شدن. دلیل نمیشه که اولیت زمانی، اگرچه برای اونا خیلی افتخار بود تو اون زمان، که باز اون افتخار رو هم امیرالمؤمنین داشت. اما اینو بدونیم، زمان امتیازی نیست. اول کی آمد کلاس؟ خب رو کی رتبه اولو در معرفت داره، در علم داره؟ حالا اول اومد کلاس مثلا چه اتفاقی افتاد؟ تو بحث ولایت زمان، تو بحث حقیقت ایمان زمان مطرح نیست که. آقا اون کسانی که در زمان امام حسین بودن، کسی بگه خب آقا گناه من چی تو این زمان آمدم؟ من اگه زمان امام حسین بودم آقا رو یاری میکردم مثلا. بله، زمان نمیتونه فاصله بشه. اگر کسی واقعا در زمان امام حسین بود و آقا رو یاری میکرد، هم رتبه است با شهدای کربلا. زمان چیزی نیست که فاصله بندازه. تو خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین، اون بعد از جنگ جمل که پیروز شدن، شخصی آمد گفت آقا ای کاش برادر من اینجا بود، خوشحال میشد. فرمود برادر طرفدار ما بود؟ گفت بله. فرمود پس با ما بود و با در لشگرگاه ما بودن، کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشونن. منتها واقعی باشه، نه ادعا باشه، نه حرف، حقیقتا شاگرد مکتب امیرالمؤمنین باشه، در خلوت و جلوت علوی باشه. بله اگر اینجوری باشه جزء اصحاب امیرالمؤمنینه، خواص امیرالمؤمنین میشه. زمان چیزی نیست که بخواد کسی رو تقدم بده، کسی رو تأخر بده، یعنی شرافتی باشه برای کسی. این که پس امیرالمومنین میگه من اول مؤمنم، اول مصدقم. حالا درسته به حسب زمان هم همین گونه است، اما اینجا اون رتبه رو میفرما، در رتبه اول مؤمنم. خطبه هفتادم، اللهم اجعل. البته نقطه چین هایی که گذاشتن اون قسمت هایی که آقا جان حالا انتخاب کردن از این خطبه، شرائف صلواتک و نقام برکاتک علی محمد عبدک. خداوند قرار بده شریفترین صلواتت رو و بلندترین برکاتت رو بر بندت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. وقت با آخر رسیده، فقط یه سوالی مطرح کنیم برای عزیزان که تا جلسه بعد فکر کنن روش. صلوات خدا یعنی چی؟ مثلا آیه قرآن میفرماد ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان خدا صلوات میفرستن بر پیامبر. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، صلوا علیه، شما هم صلوات بفرستید و سلموا تسلیما. خدا و فرشتگان خدا صلوات میفرستن یعنی چی؟ خدا ما صلوات میفرستیم، میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدا یا تو صلوات بفرست، یعنی داریم دعا میکنیم. خدا که میخواد صلوات بفرسته چی کار میکنه؟ او که دیگه نمیشه بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات جمع چیه؟ صلات، صلات یعنی نماز، یعنی خدا و فرشتگانش نماز میخوانند به سوی پیامبر. هو الذی یصلی الیکم و ملائکته، او کسی است که صلوات میفرستد یا نماز میخواند به سوی شما. فکر کنیم صلوات یعنی چی، که انشاءالله جلسه بعد اینو یه مقدار بازش کنیم. صلوات مفردش میشه صلات، نماز. او نماز میگذارد به سوی شما یا صلوات میفرستد به سوی شما، در هر دو صورتش که باشه باید ببینیم چیه. اون وقت حالا خداوند نماز میخونه مگه؟ بله خداوند هم نماز میخونه. پیامبر اکرم میفرماید در معراج جبرئیل به من فرمان ایست داد، قف بایست، ان ربک یصلی، پروردگار تو نماز میگذاره. گفتم کیف یصلی ربی، پروردگار من چجوری نماز میخونه؟ فرمود یقول سبوح قدوس انا رب الملائکه و الروح. خب حالا اینا رو باید باز کنیم دیگه، این صلوات، نماز، نماز خدا چی اصلا؟ باید باز میشه ببینیم قضیه از چه قراره. صلوات چی به معنی نماز، جمع نماز بگیریم که در روایت هم آمده، چی به معنی خود اصلا صلوات بگیریم، باید ببینیم به چه معناست. و السلام علیکم و رحمت الله.